حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل 65 قزوینی، 66 خانلری و ایوازی، 58 نیساری و 64 سایه. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. معنی آب زندگی و روضه ارم جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست. سهو و خطای بنده گرش هست اعتبار، معنی لطف و رحمت پروردگار چیست. مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست. راز درون پرده چه داند فلک؟ خموش ای مدعی، نزاع تو با پرده دار چیست. زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست. مفعول و فاعلات و مفاعید و فاعلات، یکی از اون غزلهای واقعا شاهکار و درجه یک حافظ. استاد شجریان هم سالها پیش، حدود 50 سال پیش، با تار استاد محمد رضا لطفی اینو به زیبایی در ابوعطاها توی برنامه بهاری در تلویزیونه که به صورت تصویری هست، حالا اگه صوتش هم پیدا کردم سعی میکنم بذارم تو کانال، خوندن و اجرا کردن و یه جورایی حق این غزل رو، واقعا حق مطلبش رو ادا کردن. میبینین که غزل یه جورایی بهاری است و به قول دکتر حمیدیان این شعرهای شیرازی هم خیلی علاقه دارم به این اشعار بهاری، یعنی حافظ و عرفی شیرازی هم گفتن، حالا صاحب و کسای دیگه هم گفتن، به طور کلی هم در ادبیات ما یه ژانر دیگه، این ژانر بهاریه، چیز مرسومیه و همون جوری که ایشون گفتن در ادبیات سبک خراسانی این اشعار بهاری بیشتر معطوف به همین وصف طبیعت و ایناست، ولی کم کم در ادبیات بعدی و سبک عراقی از مسائل ظاهری یواش یواش رفته به سمت اینکه مسائل جدی زندگی درش بررسی بشه و خب طبیعیش هم همینه دیگه، اونا به اندازه کافی هیجان زده شدن و هیجاناتشون رو از اومدن بهار در سبک خراسانی بروز دادن و اون آدمایی که خب میفهمیدن و درکی داشتن دیدن خب اون کافیه، بذار از این به یه چیز عمیق‌تر پی ببریم. تو ناصر خسرو هم تا حدودی این هست که خوب بهاریه، میگه بعد میگه حالا که چی چقدر بگم اینجا قشنگه، گل در اومده فلان، ولی همه اینا رو میگه و یعنی متوجهش هم هست که خب اینا یه مقداری تکراری شده و میاد پل میزنه به مسائل جدیتر. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ تو بعضی چاپای نسبتا نامعتبرتر هست خوشتر ز عیش صحبت، یا بعضی این واواش نیست، ولی اینا به نظرم به همین ترتیب خیلی زیباست. خوشتر از عیش، حالا عیش هم به معنی عیش و عشرته، هم به معنی زندگیه و اینجا به هر دو معنی با ظرافت اومده و استفاده شده. صحبت هم که همون هم نشینیه، همون حرف فوق‌العاده‌ای که رودکی گفته که هیچ شادی نیست اندر این جهان، خوشتر از دیدار روی دوستان. و خوشتر از این عیش و صحبت و باغ و بهار به طور کلی، حالا این مضمون اصلا تکراریه ولی خب دوباره بیانش زیباست. خوشتر از اینا چیست؟ خب میبینین که این ردیفه چیست؟ یه حالت عمقی هم به این غزل داده و یه تعمق فلسفی درش هست که همه ابیات با این ختم میشه با ردیفه چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ اینو میشه کو سبب انتظار چیستم خوند، ولی خب کجا رو که قبلا گفته دیگه، بنابراین اینجا همین بهتره که بگه ساقی کجاست، بگویید که چرا، چه دلیلی داره، چرا ما رو معطل گذاشته، چرا انتظار چه چیزی دیگه داره میکشه و منتظر چیست. هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. غزل به طور کلی محور عمودی قوی داره، این دو بیت که دیگه یه باره به هم پیوسته است. میگه که در واقع وقت خوش همین باغ و بهاره دیگه، الان که یه وقت خوشی دست داده است، ای ساقی و ای مخاطب من، مغتنم به شما، به هر دو میشه گرفتین. کس را وقوف نیست، وقف گفتیم به معنی ایستادنه، کس را وقوف نیست مجازن یعنی کسی آگاهی و اطلاع نداره، واقف بر چیزی هم به همین دلیل یعنی کسی ایستاده باشه، درست تأمل کرده باشه و متوجه شده باشه. اگر وقت خوشی دست داد دیگه غنیمت به شما، چرا؟ چون این اوقات خوش به این راحتی دست نمیدهد، به این راحتی به دست نمیاد و کسی هم آگاهی نداره که بعدش چطور میشه. باز خدا حافظ میگه ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن، یاز دیوان قضا خط امانی به منار. خیلی این مضمون تکراریه و بارها گفته شده این مضمون، اینم ادامه همونه. و کسی چه میداند که آدم از یه لحظه دیگه خودش بی خبره، و اینو برای همون میگه که آقا عشرت امروزو به بعد نذار، ای دلر عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. چه کسی تضمین میکند که ما زنده باشیم؟ است پیوند عمر. باز ببینید چقدر زیبا این بیت با بیت قبلشه تماس و ارتباط معنایی داره. پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. عمر به مویی بسته است. اینکه عمر به مو بسته استم در ادبیات ما فراوون اومده و فوق‌العاده‌ام هست واقعا. یعنی که این کسی که اولین بار اینو متوجه شده و یه همچین تشبیهی کرده، حرف فوق‌العاده‌ای زده. تو مرزبان نامه سعدالدین وراوینی هم هست که آخر رسن بگسست و جان که به مویی رسن باز بسته بود، به چنبر نجات بجهانید. این موتیف به مو بسته بودن خیلی کهنه. سعدی میگه به گفته برادر غم خیش خر، که از عمر خر هم خور، به گفته برادر غم خیش خر، که از عمر بهتر شد و بیشتر، بهترین و بیشترین بخش عمر رفته و تو حواست به خودت باشه. خیام یا حالا در اون روایات منصوبش هم هست که امروز تو را دست رس فردا نیست، و اندیشه فردات به جز سودا نیست، زایع مکنین دم ار دلت شیدا نیست، کین باقی عمر را بها پیدا نیست. این بیت، حالا آقای دکتر راسکو گفتن که پیوند عمر بسته به مویست، گوش دار، و خب مو با گوش هم تناسب داره و اینا، ولی که و گوشدار هم به معنی مراقب باش و هوشدار و اینا. در نسخه کهن‌ترین نسخه هم، نسخه نور عثمانی هم اومده، ولی فقط در دو نسخه اینجوریه و ما هم ضبط آشنا و مرسوم رو میخونیم. بسته به مو بودن هم یه کتابه از فرهنگ ایهامات دیوان حافظ مال خانم طاهره فرید. ایشون میگن که یه ایهامی هم داره به این که بسته به موی یاره. و خداحافظ میگه حلقه زلفش تماشا خانه باد سباست، جان صد صاحب دلان جا بسته یک مو ببین. و ایهامی به اونم داره، ولی خب معنی اصلیش همینه که عمر به مویی بند است. و این بیت هم یکی از اون ابیات واقعا عجیب غریب حافظ، غم خار خیش باش غم روزگار چیست. مرغ کم حوصله را، باز خدا حافظ میگه مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که بر او رحمان کس که نهد دام چه خواهد بودن. اینجا هم باز همون معنی رو به یه صورت دیگه میگه که چه غم روزگارش چیه میخوری، تو نگران خودت باشی. به معنی خود خواهی نیست طبیعتنا، و این اتفاقا به معنی غنیمت شمردن و اینی که بی خود عمر عزیز رو ضایع مکن به غم چیزایی خوردن که اصلا دسترسی بهش نداری. همون که خیام میگه امروز تو را دسترس فردا نیست، حالا میگه منصوب به خیامه. باز در ادامه همین معانی میگه که معنی آب زندگی و روزه ارم جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست. اینم از اون حرفای عجیب غریب و فوق‌العاده است و خیلی هم متحورانه است. اول از همه این روزه را بگم که ما برامون امروز هم لفظ آشناییه، ولی روزه در اصل یعنی باغ و بوستان و اینا، و اینم که امروز ما میگیم مجلس روزه چون توش کتاب روزت و شهدای ملا حسین کاشفی واعظ سبزواری را میخوندن و مثل حافظ خانی اونم روزه خانی بوده. بعد دیگه اسم اون مجلس دیگه، حالا چه توش دیگه که الان که کسی کتاب روزه اصلا این بداها و اینا اصلا سوادش ندارن اونو بخونه، و ولی اسم مونده روش. یه کتاب دیگه هم داریم روزات الجنات فی احوال العلماء و سادات که مال سید محمد باقر خانساریه که اونم خاندان روزاتی به اون کتاب منسوبه و صاحب روزات میگن به این کسی که اینو نوشته، یعنی صاحب این کتاب. این برای روزه و باغ ارم یا روزه ارم که در ادبیات ما بارها اومده. تو شیراز هم ما یه باغ ارم داریم که خیلی معروفه و یه بنای قاجاریه و به صورت استعاری در واقع اسمشو گذاشتن باغ ارم. این تو قرآن اومده که ارم ذات العماد، یعنی ارمی که ستون داره، عماد یعنی به معنی ستون، و گفتن بین صنعا بوده و حضرموت که شداد ابن عاد در اونجا بهشتشو بنا کرده بود. این شداد، حالا جای دیگه هم دمشق و اسکندریه و مصر و اینا هم گفتن، ولی این شداد که با قوم عاد خب همزمان بوده و با هود، از جباران روزگار بوده که وقتی که صفت بهشت رو شنید کلی کارگر و نمیدونم آدمایی که داشت رو به کار گرفت، گفت خب باشه جویی داره، منم جویی میکنم، کفش جواهر منم، دستور داد که دیواراشو از زر و سیم و یاقوت و زمرد بگن. حالا بعدم تو این قصه قرآنی که خیلی هم دلکش و زیباست توضیحات عجیب غریبی دادن، طولش 12 فرسخ بود و یه حصاری دورش بود به بلندی 200 زر و 300,000 قصر مزین به انواع جواهر بود و 500 سال در ساختنش عمر صرف شد. و هود که از نسل نوح بود مأمور شد که بیاد به هدایت این شداد و قومش، ولی اون میگم گفت آقا من همچی چیزی ساختم، اصلا بهشت تو رو نمیخوام، و یه شیهی کشید اون هود و از یه فریاد، خیلی هم قشنگ، یا با یه داد این شداد و قومش رو کشت و همشون هلاک شدن و حتی گفتن روزی که افتتاحیه بود به اصطلاح مرد و نرسید به این. جالب زمان عمرم گفتن که یه عبدالله ابن قلاده بوده که در زمان معاویه دنبال شطورش بوده، این اینجا رو پیدا میکنه. یعنی تو اون دوره اینا رو به حالت چیز نمیدیدن، اسطوره‌ای نمیدیدن، واقعا دنبالش بودن و گفتن هم یکی هم پیدا کرد و فکر میکردن حالا یه جایی هست که ما پیداش نکردیم و گفتن که تا قیامت دیگه کسی اونجا بهش راه پیدا نمیکنه. و بعضی هم گفتن با اون وره جمع کرد باقی که جمشید ساخت که شبیه به اون کشتی نوح که از همه درش جمع کرد و همه چیز بود، گفتن اینم شبیه با اون هست. و به هر حال باغ ارم یه جورایی نماد نهایت زیبایی و بهشت موعوده و خیلی جا از جمله همین جا که به نظر من اصلا نکته این بیت همینه، دیگه ارم رو به معنای اون ارمی که حالا اون وقت حالا ما توصیف کردیم نگرفتن، ارم رو واقعا به معنی بهشت گرفتن. اینجا هم قشنگیش به همینه. حافظم داره در واقع تعویل میکنه، میگه آقا همه میگن آب حیات یا آب حیوان یا آب زندگی که میخورن و جاودانه میشن و بهشتی هست که میرن و در اونجا جاودانه به عیش و عشرت و تنعم مشغولن. حافظ میگه یه همچی چیزی نیست، اگر معنیشو بخوای معنی واقعیش همین طرف جویباره. طرف به معنی طرف، کناره، کرانه، همه اینا هست که اینجا هم به همش معنی میده. کنار جویباره با یه می خوشگوار، یه می که حالا خوش طعم باشه، ترش نباشه، بد نباشه. میگه اینقدر پیچیدش نکن آقا، همینه همینه اون روزه ارم، اون باغ بهشتی که بد وعده دادن. البته که خب با زیرکی هم گفته که حالا خیلی هم به لحاظ شرعی هم گیر نکنه که بهشت و زیر سوال بردی، حالا میشه به همون معنی روزه ارم هم گرفت، باغ ارم هم گرفت. ولی میگم نکتش اینه که این بهشت رو داره میگه و میگه آقا معنی اونا چیزی نیست جز همین. مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست. این بیت هم خیلی خیلی سرش بحث شده. من باز اول توضیحات لغوی و ضبطش رو برای شما بگم و بعد بریم سر حالا خود متن، برای اینکه در چاپ قزوینی هست سهو و ببخشید من ترتیب و اینجوری میخونم و یه لحظه من سایه جلو چشمم بود. اول اینه که سهو و خطای بنده گرش هست اعتبار، معنی لطف و رحمت پروردگار چیست. مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست. و این ترتیب درستر به نظرم همینه. حالا اون ترتیبم غلط نیست ولی به هر حال ببینین اینو میخواستم توضیح بدم که سهو و خطای بنده گرش هست اعتبار. در قزوینی اومده گرش اعتبار نیست معنی لطف و رحمت پروردگار چیست، که یه جور قافی هم پیدا کرده که یه جورای نامرسومه در ادبیات کلاسیک ما. یعنی نیست با چیست خب قافی است و یه جور زوقافیت اینم شده. و اینو میخوام بهتون بگم که خیلی عجیبه، این مطلقا نسخه نداره، حتی در خلخالی که منبع قزوینی هم بوده نیست. و حالا من در حافظه خودم توضیح دادم تو زیرنویس که این ظاهرا خطای زرین خط کاتب این چاپ قزوینی خب دادن به خطات دیگه نوشت دیگه، و این مرحوم زرین خط ظاهرا این اشتباه نوشته و از چشم همه در رفته و این اومده در چاپ قزوینی. و اصلا اونو به کل فراموش بفرم، اون ضبط گرش اعتبار نیست. در غلطنامه و اینایی هم که همون موقع غلطنامه آخر اون چاپش مرحوم استاد قزوینی گذاشته بود، تو اونم نیست که این اصلاح شده باشه و میگم اصلا این موضوعیت نداره خلاصه. یعنی این ضبط گرش اعتبار نیست و که فراموش کنی، ما با دو تا ضبط طرفیم، یکی گرش هست اعتبار، یکی گرش نیست اعتبار. و اون گرش هست اعتبار که بندم آوردم ضبط خانلری و ایوازی هم هست، و گرش نیست اعتبار که میگم به نوعی حالا قزوینی گرش اعتبار نیست، سایه و نیسادی هم دارن گرش نیست اعتبار به جای اعتبار نیست، ولی به هر حال نیست آوردن. دعوا سر اینه، هر دوش هم نسخه داره، نسخه‌های نیست اعتبار بیشترم هست، هرچند اون هست اعتبار نسخه‌اش کهن‌تره. به نظر من با هر دوش میشه و من به دو دلیل گرش هست اعتبار رو ترجیح میدم. یکی این که ضبط دشوارتر و پیچیده تریه و احتمال داره آدم رو بعدن تغییرش داده باشن، و یکی هم این که ضبط نسخه قدیمی. حالا من با هر دوش اینا رو توضیح میدم. اولا که این مضمونی که حافظ میخواد بگه همون جوری که در مقالات متعددی که درباره این بیت نوشته شده آدم ها آوردن، یه مضمون خیلی رایجیه و به قول دکتر دادبه یه جور مغلطه لطیفی در این سخن هست. و مغلطه لطیفی که دکتر دادبه میگن اینه که بعضی متکلمان گفتن رحمت صفت فعل پروردگاره، فعل حق، فعل خداست، و صفت فعل، صفات افعال برخلاف صفات ذات وقتی محقق میشه که آفریده‌ای باشه. یعنی چه؟ یعنی مثلا رزاقیت خدا تا کسی آفریده نشده باشه که اصلا موضوعیت نداره که بگه خدا رزاقه، بایستی قبول کنی که یه آفریده‌ای باشه تا نسبت به اون این رزاقیت صورت بگیر. و حافظم اینجا به قول ایشون مغلطه ای لطیف کرده و گفته آقا گناه ارزش و اعتبار داره. درباره اعتبار دکتر فتح‌الله مجتبایی تعبیر خیلی جالبی رو نقل کردن از لغتنامه های عرب که اونم من براتون میخونم که به نظرم با توجه به اون وقت خیلی بازمعنی مشخص تر میشه. میگم جالبه که چه هست اعتبار بخونیم چه نیست اعتبار بخونیم، هر دوش به نظر من معنی میده و حالا میگم که چه جوری اینا هر دوش معنی میده. آقای دکتر مجتبایی در کتاب شرح شکن زلف میگن که حالا هم از علمه ابو نصر سراج آوردن که الاعتبار و استدلال و شیء علی شیء، یا به عبارت دیگر اعتبار دلالت امری بر امر دیگر است. و از مجمع البحرین آوردن که معتبر یعنی المستدل به شیء علی شیء، و گفتن بنابر این تعریف معنی بیت حافظ اینجوری میشه که اگر سهو و خطای بنده دلالت بر امر دیگری نکند و مدلول و مرجعی چون رحمت و غفران الهی نداشته باشد، پس اون صفات رحمت و غفران الهی چی میشه. معنیش هم حالا این که میگم با هر دو میشه معنی کرد اینجوریه که اگر بگیم که نیست اعتبار، معنی این میشه که آقا اگر سهو و خطای بندگان یعنی گناه کردن بندگان اعتبار و موضوعیتی نداشته باشه، پس چرا خداوند لطف و رحمت داره؟ حالا در سایه هست لطف و رحمت آمرزگار که تو چند تا نسخه بیشتر اون نیامده و به نظرم خواستن دیگه خیلی سادش کنن، گفتن آمرزگار باید بیامرزد. نه بابا، همون پروردگار بهتره، چون یه ذره زیادی دیگه مستاقیش کرده، پروردگار ذهنو به تکاپوی بیشتری میندازه. اگرم بگیریم سهو و خطای بنده گرش هست اعتبار، اینجوری باید بگیریم که ای آدمی که منکر این هستی، اگر قبول داری که سهو و خطای بنده اعتبار دارد که داری، اون وقت این یه همچی چیزی در تقدیرش باید بگیری، اگر سهو و خطای بنده اعتباری دارد، اون وقت تو پرانتز که دارد، پس دیگه اون وقت معنی لطف و رحمت پروردگار چیست. این مضمون در ادبیات عرفانی ما فراوان هست و به نظرم یه زیرکی فوق‌العاده عارفان ما کردن. حالا براتون میخونم که چه احادیثی دربارش هست. یکی اینی که مرحوم شهیدی نوشتن، کسای دیگه هم نوشتن، حدیث رفعه که رفع عن امتی تسعه، نه چیز از امت من برداشته شد. حالا خیلی هم جالبه برای من که همه جا اینو تس، اما اینو جایی که من دیدم نوشتم، در صورت که باید سبعه باشه چون هفت هست اینو. اون تسعه یا سبعه هفت هست چیه؟ الخطا و نسیان و مستکرهو علی و مالا یعلمون و مالا یتیقون و مزتر رو علی، یعنی خطا و فراموشی و آنچه اجبار شدن بهش، آنچه نمیدانن نسبت، آنچه طاقت ندارن و آنچه در حالت اضطرار و مضطر و درماندگی انجام دادن از امت من این برداشته شد. حالا جالبه که گفتن خبر واحدم هست این حدیث و خیلی نمیشه بشه اعتماد کرد، ولی این مضمون هست و میگم خیلی جالبه. باز انوری میگه خطای بندگان باشد به هر حال که تا پیدا شود عفو بزرگان، تا این نباشه اونا فایده نداره و خطای ما باید باشه که اون خودشا نشون بده. باز نظامی میگه مرا در غبار چون این تیر خاک، تو دادی دل روشن و جان پاک. گر آلوده گردم من اندیشه نیست، جز آلودگی خاک را پیشه نیست. گر این خاک روی از گناه تافتی، به آمرزش تو که ره یافتی. گناه من ار نامدی در شمار، تو را نام کی بودی آمرزگار. اگر که گناه من محسوب نمی شد، همین اعتباری نداشت، یا اگر اعتبار دارد که پس تو برای چی می گفتن که آمرزگاری. باز حدیث داریم که لولا الاسات لزا رحمت الله، اگر گناهکاران نبودن، البته از قول ابو سعیدم نقل شده این که رحمتش بسیار بود گناهکارش میبایست. از کشف الاسرارم آخه باز داریم که لولم تذنبو لجاء الله به قوم یذنبون کی یغفر لهم، اگر که گناه نکنید خداوند قومی میاد که اون می آورد به جای شما که گناه کنند که اونها رو ببخش. و از کشف الاسرار هم باز نقل کردند که خزینه رحمت ما پر است، اگر آسیان نباشند ضایع مانند. به نوعی همون لولا الاسات لزا رحمت الله. باز حدیقه سنایی میگه روح را از خرد شرف او داد، عف را از گناه علف او داد. و این رو با یه معروف که آباد خرابات ز می خوردن ماست، خون 2000 توبه در گردن ماست. زان می کنم این توبه و زان می شکنم، کارایش رحمت از گناه کردن ماست. خدا حافظم داره در کارخانه عشق، از کفر ناگزیر است آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد. و خلاصه حسابی با این مزامین مضمون آفرینی کردن و گفتن آقا اصلا اگر اینا نباشه که پس برای چی اینقدر گفتن خداوند بندگان رو میبخشه. البته بعدم گفتن اینا رو برای تشویق به گناه نمیگیم، برای این میگیم که آدم ها اگر گناهی کردن از رحمت الهی ناامید نشن. ولی عرضم اینه که خلاصه این همه مقاله و یاد داشت و دعوا شده سر این، ظاهرن همون گرش هست اعتبار معتبرتره، ولی با نیست اعتبارم میشه معنی کرد. ولی اون لطف و رحمت آمرزگار گویا ساختگیه و همون لطف و رحمت پروردگار درست‌تر باشه. مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم، اختیار چیست؟ مستور و مست رو توضیح دادیم که حتی در عرفامونم اونایی که بیشتر اهل سهو و هوشیاریان، سهو با ساد و هجیمی، هوشیاریان و اهل سکر داریم. مستور و مستم به نوعی همون تقابله، کسانی که پرده نشینن یا کسانی که مستن و اهل حالا تعامل و خوشباشی و اینا. باز عرفایی مثل ابو سعید ابوالخیر اون طایفه سکری و مستانن که لطف خدا رو بیشتر میدونن و خیلی گرفته نیستن و از باز رساله قشیریه هست که میگه که اندر طواف شدم گفتم اللهم اعصمنی، خدایا مرا معصوم بدار. هاتفی آواز داد ای پسر ادهم، ابراهیم ادهم اینو نقل میکنه، از من همه اسمت خواهی و همه مردم همی اسمت خواهند، چون شما را معصوم دارم پس بر کی رحمت کنم؟ اگر قرار باشم به معصوم باشن پس رحمت ما به چه درد میخوره. دوباره میگم تکرار همین مضمون به نوعی. حالا میگم این دو سه بیت هم دوباره خیلی جالب در ادامه همه. میگه این مستور و مست، یعنی بیشترین تضاد، بیشترین دعوا بین مستوران و مستانه. میگه ولی در این نگرش عاشقانه‌ای که من دارم، هر دو از یک قبیلن، هر دو به یه جا میرسن، گفتگو یه کفر و دین آخر به یک جا میرسن، و وقتی اینها هر دو از یک قبیلن، ما دل به عشوه که دهیم، اختیار چیست؟ اینم سرش خیلی بحث شده. مرحوم جاوید برامون بودن که این درستش اینجوریه که ما دل به عشوه ای که دهیم اختیار چیست. بعدم آقای پای مرد نقل و نقد کردن اینو که نسخه نداره، ولی یه توضیحی که بارها دادم اینه که در نسخه قدیم که عشوه ای با عشوه رو که یه جور می نوشتن، اصلا این حرف چه قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم بلا موضوعه اصلا و میشه اونجوری هم خوند. حالا باید دید با اون معنی میده یا نه، ولی ایشون میگن اینجوری بخونیم که اگر ما دل به عشوه ای دادیم اختیار چیست، اختیار نداشتیم. و گفتنم که حافظ از کسی کسب تکلیف نکرده، تو بیت آخرش هم معیده همینه و گفته که می خور که عاشقی نبه کسب است و اختیار، این موهبت رسید میراث فطرتم. و حالا من که همین ما دل به عشوه که دهیم میخونم و درباره عشوه میدونید که اشواء اللیل یعنی تاریکی شهر شب و اعشای شاعری هم داریم. اعشا به این دلیله که شب کوری داشته، بیماری که هنوزم متاسفانه درمانی براش پیدا نشده و آدم ها در شب چشمشون تقریبا دیگه نابینا میشه، تو روزش هم حالا خیلی نمینن ولی دیگه شب اینجوری میشن. و میگم اعشا اون شاعر مشهور عرب به همین دلیل گفته شدن و این عشوه رو به این دلیل گفتن که یه جور حرکات مبهمه، خیلی هم معلوم نیست و ایناس، از این جهت گفتن. و اون وقت عشوه بعدن معنی فریبم گرفته. حالا دکتر حمیدیان میگن در هر حال به هر حال در تبلیغ هر دینی یه مقداری ناز و عشوه هم هست، که حالا اینم تأویل لطیفیه ایشون کردن. و اینجا در واقع میگم یه جورایی دال بر اون هم میشه دلبری کردن اهل هر فرقه گرفت. بالاخره میگم هر فرقه ای یه ذره دلبری میکنن از آدم که بیای به اون گروه و در اون زی و کسفت باشی. و هم به معنی فریب هم میشه گره، ما دل به فریب کدام یک از شماها بدهیم، چون همه را ما یک جور میبینیم، همه به اصطلاح گویی سر و ته یک کرباسن. و وقتی چون این است ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست؟ اون وقت اختیار چیست؟ و بعضی مثل همین آقای پایمرد گفتن اصلا استفهام انکاری بخونیم، یعنی بگیم بابا اختیار کجا بود، یعنی تو داستان جبر و اختیار. از اون طرف اختیار به معنی گزینش هم هست، یعنی کدام را برگزینیم، دل به اشوهی که داریم، اختیار چیست؟ یعنی کدوم سمت بریم، چه چیزی را برگزینیم. و به نظرم با این اوصاف اون وقت دیگه معنیش واضحه دیگه. راز درون پرده، حالا ببینید چقدر این بیت با اون بیت مرتبط و زیباست، و میگه ما که اختیار نداریم هیچی، راز درون پرده چه داند فلک خموش. چون بعضی ها میگن نه همه زیر سر کائنات، زیر سر حرکات افلاک و ستارگان و ایناست. میگه نه بابا، فلکم با چرخ مکن حواله، کن در راه عقل، چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. راز درون پرده چه داند فلک خموش. ای مدعی، نزاع تو با پرده دار چیست؟ تو داری با کی دعوا میکنی این وسط؟ این پرده دارم دو جور میشه گرفت. یکی پرده داره به معنی حاجب بگیریم و بگیم که فلک خودش از این اسرار درون پرده خبر نداره، حالی درون پرده بسی فتنه می رود، تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند. و یکی دیگه پرده دار و بعضی شاره ها خداوند گرفتن و گفتن آقا خود خداوند که ستاره نمیخواد که این رازها فاش بشه و چه نزائی تو داری انجام میدی. میگم اگر اون معنی رو بگیریم، یعنی تو با یه واسطه دعوا داری که فلک پرده دار باشه، و اگر اون طرفی بگیریم پرده دار خود خداست که پرده انداخته بر رازها و کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما رو، و بنابراین به هر حال این نزاع بیهوده و بیمعنی است. زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست؟ گروهی این گروهی آن پسندن، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن. زاهد شراب کوثر خواسته، یعنی فعلا نشسته تا بمیره، بره اون دنیا اعمالش بسنجن، به شراب کوثر برسه. حالا کوثر خیر کثیره، در میان شیعه گفتن که ساقی کوثر حضرت علی اینا، ولی به هر حال چیزی که هست یه جویی در بهشته که مؤمنین ازش میخورن، و شراب کوثر یعنی شراب بهشتی. حافظم پیاله خواسته، حافظ دلش میخواد همینجا فعلا این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار. تا در میانه خواسته کردگار چیست؟ یه جور رندی و ایهام شاید ناخواسته هم تو این بیت باشه، که انگار اون شراب میخواد، این شراب آسمانی میخواد، اون زمینی، حالا ببینیم خدا چی میخواد. نه، معنی اصلیش البته اینه که خواسته خداوند چیست، یعنی خداوند به کدام یک از این دو دسته عنایت داره و کدومشون نهایتا رستگار میشن. کوثر به معنی کثیر از هر چیزه. انا اعطینا کالکوثر که سوره کوثره، دو تا تفسیر ازش هست، که اون حوض شگرف بزرگیه که در بهشت هست که خیرات و مبرات زیادی داره، کثیره، و دوم هم اینه که دشمنان از جمله آس ابن وائل هی طعنه میزدن به پیامبر. یه بخش زیادی از آیات قرآن اصلا در همین طعنه ها و این حرف ها نازل شده، و میگفته که پیامبر ابتره چون که فرزند پسر نداشته، و میگن این نازل شد که ناعتینا کل کوفر، که اتفاقا برخلاف اونی که میگن تو کسی نداری، ما به تو کوثر رو بخشیدیم. و میگم شیعه بیشتر میگن منظور حضرت فاطمه است و اون ذریه‌ای که از طریق حضرت فاطمه و سادات در عالم پراکنده شدن، و این در اون گفتمانه اصلا این اهمیت سادات و اینا که در واقع زیادن اون منصوبان و خیشان و ذریه پیامبر. یه چند تا بیتم این آخر کار حالا بگم که ببینید چقدر این مضمون این شعر سابقه داره. یکی از اوحدیه که واقعا چقدر شاعر خوبیه. حالا یه اوحدی هم هست که اون با چه بهش زنگ میزنه میگه اوحدی نمیدونم شنیدین یا نه، که مامان بزرگش مریض شده، هر وقت میگم اوحدی یادمونم میافتن، ولی این اوحدی مراقعیه که بسیار شاعر خوبیه. میگه این چرخ گرد گرد کواکب نگار چیست؟ این اختر ستیزگر کینه کار چیست؟ رحمت چو در قیاس فزون آمد از غضب، تشویش عبد و خشم خداوندگار چیست؟ و عماد فقیه هم میگه که من دانم و دلم که چه ها میبینم از غمش، کس را وقوف نیست که ما را چه حالت است. که حافظ میگه کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. و با سعدی میگه گرچه قومی را صلاح و نیکنامی ظاهر است، ما به قلاشی و رندی در جهان افسانه ای، اندر این راه هر بدانی هر دو در یک جاده ایم، و اندر این کوه گر ببینی هر دو در یک خانه ایم. یه شعری هم منصوب هست به حضرت علی که خیلی زیباست، که میگه که همین هر وقت خشک دست در مختنم شمار، اون هست که ما فات مزا و ما سیعتی که فعین، قم فقتنم لذت بین العدمین، یا قم فقتنم الفرصت بین العدمین. ما فات یعنی آن چیزی که فوت شد، فوت شدن یعنی از دست رفت که گذشت، و ما سیعتی که آنچه بناس بیاد کجاست، هنوز نیامد، و پاشو قم یعنی برخیز، فقتنم غنیمت بشمار لذت یا فرصتی که بین دوتا عدمه، عدم نیامده و عدمی که آمد و رفت و تمام شد، و دیگر بدرود.